العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وآله الطاهرين ولعن دائم على أعدائهم أجمعين. بحث خارج اصول 12 دی 1400 یک شنبه درس 60. بحث در اصول عملیه بود، رسیدیم به استصحاب و وارد اخبار حل و طهارت شدیم که اخباری در مورد حلیت هر چیزی و طهارت هر چیزی به ما رسیده. به این روایات بعضی استناد کردن برای اثبات حجیت استصحاب. یکی قول امام صادق علیه السلام که فرمود کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر، هر چیزی نظیف و پاک است تا بدانی که نجسه. وسائل جلد دوم صفحه 1054 حدیث چهارم. و باز قول امام صادق علیه السلام الماء کله طاهر حتی تعلم انه قذر، هر آبی تماما طاهر است تا بدانی که قذر است. این هم وسائل جلد اول صفحه 99 حدیث دوم. این راجب آب هست و روایت اول راجب هر چیزی که آب را هم شامل میشه، یعنی ما به هر چیزی مواجه شدیم اگه شک در طهارتش بکنیم میگیم طاهره. و باز قول امام صادق علیه السلام کل شیء حلال حتی تعرف الحرامه منه بعینه، هر چیزی حلاله تا بشناسی حرام را از آن بعینه. این هم باز وسائل جلد 12 صفحه 60 حدیث چهارم. این راجب حلیت. عرض میکنم که احتمالاتی که در این سه تا حدیث مطرحه و قائلم داره 6 تاست. اول این که گفته شده مراد از روایات قاعده طهارت و قاعده حلیت ظاهریه است، یعنی هم میخواد بگه شیء مشکوک و طهاره پاکه، شیء مشکوک و حلیه حلاله. این قید مشکوک بودن رو کنار موضوع آوردیم میشه قاعده طهارت و حلیه ظاهریه. و همچنین استفاده میشه گفتن قاعده استصحاب که همین طهارت ظاهریه و حلیت ظاهریه اگر جای مورد شک واقع شد استصحاب میکنیم. این قول رو جناب صاحب فصول معاصر شیخ اعظم فرموده در کتاب الفصول الغربیه صفحه 373. قول دوم اینه که مراد از این سه تا روایت جعل طهارت و حلیت واقعی است برای اشیا، نه با قید شک، یعنی اشیا و صرف نظر از شک شارع اومده برای اینا طهارت رو قرار داده، حلیت رو قرار داده. میخوای شک بکن میخوای نکن، ذات این اشیاء رو شارع طاهر و حلال قرار داد، البته تا مادامی که علم به نجاست حاصل نشه، که انه یه جعل موقت میشه در صورتی که علم به نجاست حاصل نشه. و این مذهب محقق بهرانی هست، صاحب حدائق، یوسف بهرانی، حدائق الناظره جلد اول صفحه 136. سومین قول اینه که بگیم مراد از این اخبار ثلاثه قرار دادن طهارت و حلیت ظاهری است که هر دو بشه و ظاهری، که تعبیر میشه به قاعده طهارت قاعده حلیت، و هر دو هم که ظاهری، ظاهری است یعنی در موضوع اخذ شک اخذ شده. این نظر مشهوره که این روایات اصلا ربطی به استصحاب نداره. خود بگه تا نمیدانی پاکه، تا نمیدانی چیه؟ حلاله. وقتی دانستی حرامه یا نجسه، خب حکم حرمت و نجاست میکنیم. با صرف نظر از اینکه اصل اولیه در اشیا مثلا هدیت طهارته، این نظر مشهوره و از این نظر بسیاری از معاصرین هم تبعیت کردن، از جمله محقق نائینی در کتاب فوائد الاصول جلد چهارم صفحه 367، محقق عراقی در کتاب نهایت الافکارشون جلد چهارم صفحه 71 و 72، و همچنین محقق خویی رحمت الله علیه، ایشان هم قائل به همینه که روایات فقط حلیت و طهارت ظاهریه رو افاده میکنه. مسوال اصول جلد سوم صفحه 83 سطر آخر. و همچنین حضرت امام رضوان الله تعالی علیه قائل به نظریه حسن در کتاب الرسائلشون جلد اول صفحه 113. شیخ اعظمم در دو تا از روایات قائل به قاعده حلیت و طهارت. این دو تا روایت یکیش عبارت بود از به اصطلاح همون موثقه عمار، و صحیحه بعدی هم که به اصطلاح یکی موثقه بود یکی هم صحیحه عبدالله ابن سنا. اونی که راجع به آب گفته شده، ایشون میگه طهارت استصحابی، مثلا میگه الماء کله طاهر، از این استفاده کردی که الماء کله طاهر، چون دیگه این مسلمه که معمولا شک در طهارت آب یه جور نیست که در ذات طاهر بودن آب ما شک کنیم، یه چیز معلومیست که آب ذاتاً طاهره، اون شکی که میاد نسبت به این که یک نجاستی یه چیزی مثلا عارض بشه، وقت پس وقتی اینجور شد استصحاب میکنیم همون طهارت ذاتیه آب رو. ولی در اون دو مورد که کلشن لکه حلال باشه، یا مثلا اون روایتی که داشت که به اصطلاح کل شیء نظیف راجع به همه اشیا، این قاعده اولیه رو میرسونه، قاعده حلیت و طهارت رو، ربطی به استصحاب پیدا نمی کنه. پس شیخ در روایات قائل به تفصیل شد و اینجور نظر داد، و علتش هم همونی که عرض کردم، میگه ما نوعاً شک در عروض قضارت داریم، حالا فرقم نمی کنه این شک منشأش شبهه حکمیه باشه شبهه موضوعیه باشه. شبهه حکمیه یعنی مثلا نمیدونیم، فرض بکنید که آب چاه با ملاقات نجس نجس میشه یا نه. خب آب چاه که از اول پاک بود، حالا یه موشی افتاده داخلش، نمیدونیم مثل آب قلیله که با ملاقات نجس نجس بشه یا نه. اینجا استصحاب میکنیم همون طهارت الماء رو و میگیم قبلا طاهر بود الان هم چیه؟ طاهره. این حرف شیخه، میگه اینجا استصحاب میاد چون آب ذاتن پاکه، اما حالا نجس بشه یه امر عارضیه. استناد میکنیم که الماء کله طاهرون که شامل آب چاه هم مثلا میشه. و ممکنه شبهه ما شبهه به اصطلاح موضوعیه باشه، این حکمیه بود که نمیدونیم شارع مثلا آب چاه رو در صورت ملاقات با نجس نجس میدونه یا نه. یه وقت هم شبهه خارجیه جزئیه موضوعیه میشه، مثلا نمیدونیم همین به حضور انبرتون که حالا این شی نجس شد یا نشد، میدونیم مثلا شی با ملاقات نجس نجس میشه آب قلیل، ولی نمیدونیم یا آب قلیل یا آب آفتابه مثلا بچه دست نجس داخلی زد یا نه، شبهه موضوعی است، استصحاب بقای طهارت میکنیم. پس فرق نمیکنه در طهارت الماء که ما استصحاب میکنیم شبهه حکمیه باشد یا شبهه موضوعیه، جای استصحابه. پس شیخ اعظم بین روایات تفصیل داد و قاعده طهارت را از دو روایت استفاده کرد که این دو روایت هم خدمت شما عرض کردیم، یکی روایت عبدالله ابن سنان بود، یکی هم موثقه عمار بود که موثقه راجب کلوشن طاهر بود. عبدالله ابن سنان هم روایتش راجب این بود که کلوشن به اصطلاح چی ببخشید کلوشن لکه حلال، کلوشن لکه حلال مال عبدالله ابن سنان بود. اما روایت سوم که عبارت بود از روایت حماد ابن عثمان، الماء کله طاهر حتی تعلم انه قذر بود، این ازش استفاده استصحاب شد. خب نظر چهارم که در حقیقت همین نظر شیخه که پرداختیم، که مراد ما از این که میگیم استصحاب، جناب شیخ میگه روایت حماد ابن عثمان که الماء کله طاهر، ایشون گفته که این موردش مورد استصحابه. چرا؟ نکتهش رو خوب دقت کنید، چون آب معلومه که طاهره به حسب خلقت، یعنی یه چیز روشنیه، کم میشه آدم شک کنه که ذات آب پاکه یا نه. مثلا فرض بکنید از ذره کلاخ ممکنه ما شک کنیم پاکه یا نه، ولی راجع به آب که گفتن طاهر است و مطهر، یکی امر روشن و بدیهیه، کسی شک نمی کنه تا بگی شارع اومده جعل طهارت کرده برای آب، چه طهارت واقعیه چه ظاهریه، جعل نمی خواد. ولی در این که ای آبی که ذاتن طاهره نجس شد یا نه، ممکنه شک کنیم در بقای طهارت و تمسک میکنیم به کلو ماین طاهر. پس از الما کله طاهر ما استصحاب استفاده میکنیم، به حسب خلقت اصلی آب پاکه و نجس بودنش مورد تردیده، در صورتی که احتمال عروض قذارت بدیم تمسک به استصحاب میکنیم. این قضیه روشنیه. خب از این که ما بگذریم میریم سراغ به اصطلاح نظر پنجم. نظر پنجم اینه که مراد به روایات ثلاثه طهارت واقعیه و استصحاب هر دوه، که این نظر نظر کیه؟ این نظر مرحوم آخونده در متن کفایه، که پس مراد از ستا روایت، چه او که میگه الماء طاهر، چه میگه کل شیء نظیف، چه او که میگه کل شیء حلال، اینا ظهور در طهارت واقعیه داره نه در صورت شک، که انشاره اومده برای این اشیا جعل طهارت کرده. اگه لسان دلیل جعل باشه که ظاهر کلام آخوند همینه که جعله، اما اگه اخبار تکویم باشه، یعنی که انده داره خبر میده که آب پاکه، نمیدونم معقولات پاکن، نمیدونم اقسام آب مثلا پاکن، اقسام خوردنی ها پاکن، اینه دیگه، یا هر چیز حلال میگه که دلیل بر حرمتش اقامه بشه. پس نظر مشهور گذشت که فقط طهارت و حلیت ظاهری استفاده میشه، ولی آخون نظرش غیر از اینه. آخون میگه این ستا روایت ظهور داره در طهارت واقعیه و استصحاب. چرا؟ برای اینکه میگه مقیا، یعنی کل شیء نظیف، که مقیای دارای غایت، غایتش حتی تعلمه انه قذر، این مقیا اشاره داره به طهارت واقعیه، یعنی هر چیزی فلواقع طاهره نه در صورت شک و مثلا واقعا طاهره. و این آیت که میگه که حتی تعلم، اشاره داره به استصحاب، که بیانشو قبلا داشتیم، کل شیء طاهر کل شیئن موضوع و محمول شاهرونه، حتی تعلمش هم چیه؟ آیته. وقت به قول معروف این که فرموده حتی تعلم، این استصحاب میرسونه، یعنی طاهر است تا بدانی که نجسه. این تا بدانی رو قید محمول گرفته آخون که طاهرون باشه، نه قید موضوع. اگه قید موضوع باشه قاعده طهارت در میاد، یعنی کل شیء مشکوک و طهارت طاهرون حتی تعلم. اما اگر قید محمول گرفتیم یعنی طاهرون گرفتیم، حکم واقعی رو میخواییم ظاهرا جریش بدیم و استصحاب کنیم تا زمان علم به نجاست. این هم نظریه مرحوم آخون شد در کتاب کفای جلد 3 صفحه 199. نظر شیخ هم گفتیم جلد 3 صفحه 33 و 77، و این به قول معروف با صفحه 73، صفحه 76، صفحه 77 نظر ایشون، نظر شیخ. و نظر پنجم اینه که بگیم مراد به روایات طهارت واقعی است و ظاهریه و استصحاب، یعنی سه چیزا که تا اینجا شد تو متن کفایم داشت آخون، واقعیه، استصحاب، ظاهریه رو اضافه میکنه. یعنی میخواد بگه که شارعی که میگه کل شیء لک حلال یا طاهر، یعنی واقعا بدون لحاظ شک، یا اگه شک کردی و اگر شک در بقا داشتی که بشه استصحاب. پس طهارت واقعیه یعنی بدون لحاظ شک، ظاهریه با لحاظ شک، استصحاب یعنی بقای در این طهارت واقعیه و ظاهریه که در بقای شک میکنی. وقت آخون گفته که بله هر سه رو افاده میکنن این روایات، فرقی هم نداشته. این نظر رو در حاشیهشون بر رسائل شیخ مطرح میکنن، صفحه 185 که جداگونه چاپ شده، حاشیه فرائد الاصول. و اون فوائدی هم آخون داره که به زمینه همین حاشیه بر رسائل چاپ کردن. اون فوائدش بیشتر مربوط به یه سری موضوعات میشه، بعدش مربوط به حاشیه کفایه خودشون میشه که اونم به عنوان فوائد کنار این حاشیه بر فوائد فرائد شیخ به چاپ رسیده. خب اینجا پس ما شش رو نظر داریم، اینا رو انشاءالله بررسی کنیم ببینیم واقع مطلب کدومه و کدام درسته، چه باید بگیم. آیا قول اول درسته که بیان بگیم که بله مراد از این ست و روایت همون به اصطلاح قاعده طهارت و حلیت ظاهریه و قاعده استصحاب، این طهارت ظاهریه بود و استصحاب که این نظر فصول شد، و دوم بیان بگیم نه مراد جعل طهارت و حلیت واقعیه است که اینو صاحب حدائق قائله، قول سوم بگیم مراد به اصطلاح جعل طهارت و حلیت ظاهریه که این نظر مشهور و معروف و متأخرینه، که بیان بگیم که طهارت و حلیت ظاهریه، نه استصحاب نه طهارت واقعیه. و نظر به اصطلاح چهارم هم که فی الواقع نظر شیخ بود، تفصیل بین روایات بود، که بیان بگیم که این روایت حماد ابن عثمان که میگه الماء کله طاهر، این ازش استفاده استصحاب میشه، ولی صحیحه عبدالله ابن سنان و موثقه عمار یعنی کل شیء طاهر حتی تعلم انه غزل و روایت کل شیء لک حلال، این دوتا اینا در واقع شیخ مخواد بگه ظهور در قاعده طهارت داره، طهارت ظاهریه و حلیت ظاهریه. اینا رو تا اینجا مثل مشهور فکر میکنه، ولی در یک روایت که همون الماء کله طاهر باشه گفته که استصحاب. خب میاد نظر پنجم که مختار کفایه بود که عرض کردیم، ایشون میگه در متن کفایه از این سه روایت قاعده طهارت واقعیه نه ظاهریه و همچنین حلیت واقعیه و استصحاب، ولی در حاشیهشون بر رسائل یه سم اضافه کرده، تا طهارت ظاهریه هم اضافه کرده، هم باقیه، هم ظاهریه، هم استصحاب. تا حالا برسیم ببینیم کدام از اینا درسته. و السلام علیکم و رحمت الله.